صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلبتون به سوی خدا باشد، چشمانتون رو معطوف به او کرده و طالب شنیدن صدای ملکوتی و حیات بخش او باشید. کلامی که ممکن است قلب و وجود ما را در آتش قدوسیت بسوزاند و ما را ملزم کند که خرد بشیم، فروتن بشیم، توبه کنیم و از خداوند بخواهیم که به ما زندگی نو عطا کند. و کلامی که ممکن است امروز باعث تقویت روح و جان و امید شما باشد. دائما این است که قلب خود را بگشایید تا هرچی که کلام خدا میگوید آن را پذیرفته و از آن اطاعت کنید. حضرت ارمیا از جانب خدا مأموریت پیدا میکند که تلخترین پیام ممکنه را در سالهای آخر مأموریتش به سمع قوم عزیز خودش یعنی یهود برسونه. و آن اعلام داوری خدا، آغاز داوری خدا بر قوم یهود می باشد. زیرا در طول بیش از 23 سال تمام او هر روزه در کوچه و بازار در شهرهای مختلف یهودا می رفت و پیام دعوت به توبه را به سمع قوم یهود می رساند و اخطار می داد که اگر توبه نکنند خدا شهرهای آنان را به دست بابلی ها تسلیم خواهد کرد و قوم را به اسارت فرستاده و بسیاری نیز کشته خواهند شد. اما هر چقدر که خداوند به وسیله پیامش مردم یهود را دعوت به توبه می کرد، مردم کمتر به گفتار خدا گوش می دادن. سرانجام ایام داوری می رسد و بابلی ها برای بار اول به اورشلیم میاد، شهر را تسخیر می کنند و عده‌ای از بزرگان و اشرافیان و دانشمندان شهر را به اسارت بابل می برند. و البته ظروف تقدیس شده عبادتگاه را نیز با خود می برند. این آخرین فرصتی بود که قوم به سوی خدا بازگشت کنند و توبه کنند و در حقیقت آخرین فرصتی بود که خدا به قوم یهود می ده تا توبه کنند، اما هیچ فایده‌ای نداشت. در فصل 39 در آیه 13 خداوند دعوت خود را اینطور بیان کرده که اگر به تمامی دل خود مرا جستجو کنید مرا خواهید یافت. و خداوند میگوید که شما را از جمیع امت‌ها و از همه مکان‌هایی که شما را در آنها راندم جمع خواهم کرد و دوباره به این سرزمین باز خواهم آورد. این نمونه از دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل بود که در سر مرز داوری الهی قرار گرفته بودند، ولی کلام میگوید که با اینکه آنان بوی داوری را حس میکردند و میدانستند که خداوند داوری را میکنه، باز حاضر به توبه و بازگشت به سوی خدا نشدند. شاید برای ما که امروز خود را متدین و مؤمن و فهمیده میپنداریم خیلی آسان است که به حماقت قوم یهود به خاطر رد کردن دعوت حق اشاره کرده و بگویم که براستی آنان نفهم و سنگ دل بودند. ولی ای عزیز من، کلام خداوند میگوید که مردم قرن حاضر نیز دست کمی از یهود ندارند. امروز نیز انسانها قلب خود را نسبت به اوامر خدا، به کلام خدا سخت ساخته و حاضر به اطاعت از آن نیستند و هرقدر در حکمت و دانش پیش میرن، به جای اینکه نیاز خود را بیشتر به خدا احساس کنند، از او دورتر میشن. امروز نیز پیام خداوند میگوید توبه کنید، زیرا داوری خدا نزدیکه، بلکه بردر است. ولی همونطور که میبینیم هر روزی که از عمر این دنیا میگذرد، انسانها کمتر توجه به خدا و کلامش میکنن و به راستی که این پیشگویی عیسی مسیح داره به اثبات میرسه که فرمود آیا خیال میکنید وقتی که من برای بار دوم برگردم ایمانداران زیادی در این دنیا وجود خواهد داشت؟ البته که نه. امروز مردم بیشتر در پی خواسته های جسم و ارضای هوا و هوس خیش هستن تا پیروی از خدا. پیام ارمیا دوست عزیز برای قوم یهود تنها نمی باشد، بلکه برای من و شما نیز هست، چون فرق نمی کنه دوست عزیز چه یهود باشیم و چه غیر یهود، همه ما خدا را ترک کرده و از خواسته های نفسانی و عقلانی خودمون و نه از کلام خدا پیروی می کنیم. برای همین است که کلام خداوند می گوید همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر می باشند. البته این پیام برای ما خوشایند نیست، ولی حقیقت محضه. موضوع فصل‌های 30 الی 39 از کتاب ارمیا جفای عظیم و یا آمدن مصیبت عظیم می باشد. این فصل قسمت 4 از کتاب ارمیا محسوب میشه که شامل نبوت و پیشگویی هایی است که درباره آینده 12 طایفه قوم بنی اسرائیل و به اسارت رفتنشون سخن می راند. لازم می دونم که بیشتر این پیشگویی ها اکنون انجام شده و نظم تاریخی ندارن. برای درک پیام این فصل‌ها لازمه که با موقعیتی که ارمیا در آن قرار داشت آشنا بشیم. نبوکدنصر پادشاه بابل برای بار دوم شهر اورشلیم رو محاصره می‌کنه و لشکریان او قصد نابودی شهر اورشلیم و کشتن مردم یهود رو داشتن. چرا؟ چون بر علیه دست نشانده پادشاه قیام کرده بودن. از تراهمی که نبوکدنصر در حمله اول نسبت به قوم یهود و شهر اورشلیم نشون داده بود سوء استفاده کرده بودند. دلیل اصلی این طغیان این بود که بعضی از رؤسای مذهبی یهود که از حرفها و پیام ارمیا به شدت عصبانی شده بودند، ادعا کردند که خدا به آنها پیامی مخالف پیام ارمیا داده و خود رو نبی خدا دانستند و به دروغ نبوتها می کردند. حرفهایی می‌زدند که دل مردم را خوش می‌کرد ولی واقعیت نداشت. مردم به جای که به پیامبر راستی گوش بدهند، چون که کلامش سخت بود، به انبیای کاذب دل سپردند، چون که کلام انبیای کاذب شیرین و وعده‌های خوبی می‌دادند، غافل از اینکه با حقیقت فرق داشت. درست مثل بعضی از سیاستمداران که وقتی که در قدرت نیستند خیلی وعده‌های زیبا می‌دن، ولی همین که به مقام برسن همه وعده های خود رو فراموش می کنن. انبیاء کذبه به مردم گفتن که درست ارتش بابل در خارج از دروازه های شهر صف آرایی کرده، ولی خداوند خدای ما همه رو نابود خواهد کرد و هیچ آزاری به شهر اورشلیم نخواهد رسید، در حالی که خدا برمیا گفته بود که من این شهر رو نابود می کنم. 5 آیه اول از فصل 30 اینطور می گوید. کلامی که از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده گفت، یهوه خدای اسرائیل تکلم نموده چنین میگوید: تمامی سخنانی را که من به تو گفتم در توماری بنویس، زیرا خداوند میگوید اینک ایامی میآید که اسیران قوم خود اسرائیل و یهودا را باز خواهم آورد، و خداوند میگوید ایشان را به زمینی که به پدران ایشان دادم باز خواهم رسانید تا آن را به تصرف درآورند. و این از کلامی که خداوند درباره اسرائیل و یهودا گفته است، زیرا خداوند چنین میگوید: صدای ارتعاش شنیدیم، خوف است و سلامتی نیه. خوف است یا ترس است و سلامتی نیه. و در آیه 7 میگوید: وای بر ما زان رو که آن روز عظیم است و مثل آن دیگری نیست، و آن زمان تنگی یعقوب یا قوم بنی اسرائیل است، اما از آن نجات خواهد یافت. اگرچه قوم در این زمان همونطور که عرض کردم به اسارت نرفته بودن، ولی ارمیا قبلا گفتار خدا را به سهم مردم رسانیده بود که به اسارت میرن. حالا خدا وعده میده که اسارت آنها زیاد طول نخواهد کشید، بلکه ایامی میاد که آنان دوباره برمیگردن. ولی در حال حاضر دشمن در کنار دروازه شر و ایام ترس و مرگ و نابودی میباشه و به اصطلاح ایام داوری خداونده. مفسرین این آیات را نیز مربوط به زمان آخر می دانند، زیرا میگه روزی خواهد رسید که همه قوم دوباره به اسرائیل برمیگردند، در حالی که پس از آزادی یهود از بابل به وسیله کوروش کبیر گروه قلیلی از یهودیان به سرزمین خود مراجعت نمودند و اکثر آنها به سرزمین پارس و ماد و یا کشور خودمون رفتند. مخصوصا به خاطر آیه 8 الی 10 است که مفسرین میگویند این پیشگویی مربوط به آینده است، زیرا میگوید و یهوه سبایوت میفرماید هر آینه در آن روز یوغ او را از گردنت خواهم شکست و بندهای تو را خواهم گسیخت و قریبان بار دیگر او را بنده خود نخواهند ساخت و ایشان خدای خود یهوه و پادشاه خیش داوود را که بر ایشان برمیانگیزانم خدمت خواهند کرد. پس خداوند میگوید که ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش، زیرا اینک من تو را از جای دور و ذریت تو را از زمین اسیری باز خواهم رهانید و یعقوب مراجعت خواهد کرد، در رفاهیت و امنیت خواهد بود و کسی او را نخواهد ترسانید. حالا اگر به معنی این آیات توجه خاصی کنیم، میبینیم که هنوز این پیشگویی ها به طور کامل در تاریخ اسرائیل عملی نشده و آیه 22 این موضوع رو تأکید میکنه، زیرا میگوید و در آن روز شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. یعنی قوم تماما از روی میل و علاقه به سوی خدا روی می آورن و خدا پرست می شوند. و دوست عزیز، اگر تاریخ اسرائیل رو مطالعه کنید، اگرچه تاریخ بسیار عمیق و مهم، ولی خواهید دید که این پیشگویی هنوز عملی نشده. برای همین است که مفسرین آن را به آینده، یعنی در زمان ظهور ثانوی مسیح موعود می دانند و در آیه آخر 24 این موضوع رو تأکید می کنه، می گوید زیرا در ایام آخر این را خواهید فهمید و یا در زمان آخر متوجه خواهید شد که آنچه ارمیا گفته عین حقیقت و نبوت هایی که خدا به او عطا کرده همه مو به مو عملی می شود. فصل 31 این مطالب را تأکید می کنه. ارمیا تا قبل از این نبوت ها در طول 23 سال از نبوتش پیام داوری خدا و غضب او و تنبیه و عذابی که برای قوم سرکشش در نظر داشت اعلام کرد، ولی از حالا پیامش پیام امید و تسلیه، پیامی که در باره آینده پر جلال و پر امید قوم، یعنی زمانی که قلباً به سوی خدا برمیگردند و خدا آنان را در ملکوت خود جای میدهد میباشد. در این فصل ما با سرود نجات، با سرود ستایش، با حمد و ثنای پیروزی قوم روبرو میشویم که در تاریک ترین روزهای تاریخ ملت یهود سراییده شده است. در فصل 30 ارمیای نبی اشاره به جفای عظیمی که بر سر قوم می آید می کند، ولی حالا اشاره به ایامی که جفاها و سختیها و مصیبتها گذشته و آرامش حقیقی حکم فرما می شود. در این آیات بیش از 15 مرتبه خداوند اعلام می کند که او خودش از قوم حمایت می کند و یا او برای برگزیدگانش کار می کند و آنها را یاری می دهد. سه‌ای اول می گوید خداوند می فرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. دقت کنید دوستان عزیز، کلمه در آن زمان بسیار مهمه، زیرا نشون میده که نبوت و پیشگویی. می فرماید در آن زمان من خدای تمامی قبایل اسرائیل خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. خداوند چنین می گوید قومی که از شمشیر رستن در بیابان فیض یافتن. هنگامی که من رفتم تا برای اسرائیل آرامگاهی پیدا کنم، خداوند از جای دور به من ظاهر شده گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. در آیه اول خدا میگه زمانی خواهد رسید که تمامی قبایل اسرائیل قلباً و از روی میل و اختیار، از روی عشق و علاقه خدا را پیروی خواهند کرد. این پیشگویی‌ها دوستان عزیز هنوز عملی نگردیده است، و ما نباید جمع شدن قوم یهود در اسرائیل امروزی رو به انجام رسیدن این پیشگویی ها به طور کامل تعبیر کنیم، زیرا امروز بسیاری از آنان تنها چیزی که در پیش نیستن همان خداپرستیه. امروز خیلی ها در اسرائیل غرق در گناه و شرارت هستند و خداپرستی برای آنها معنی نداره، در حالی که خداوند میگوید زمانی خواهد رسید، موقعی خواهد آمد که آنها قلباً مرا عبادت و پیروی خواهند کرد، نه به زور، نه به جبر، بلکه از روی عشق و علاقه قلباً مرا پیروی خواهند کرد. در آیه 2 و 3 دلیل رحمت خدا بر قوم بنی اسرائیل مبنی بر جمع کردن قوم و حمایت از آنان را بیان کرده است و دوستان عزیز میخوام بگم که این دلیل شامل حال من و شما نیز میشه. ببینید، خدا اراده میکنه که پراکندگی شدگان قوم را که بر اثر داوریش شده بود اینا رو دوباره به سرزمین موعود بیاورد و دلیل آن این بود که نه به خاطر اینکه قوم بنی اسرائیل توبه کردن و یا حقشون بود، خیر، بلکه میگوید به خاطر محبت خدا یکتا. میفرماید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته و از این جهت است که شما را به رحمت خود جذب نمودم و یا بر شما رحم کردم و دوباره شما را فرا خواندم. به راستی که دوست عزیز، خوشبخت کسی است که در محبت ازلی خدا قرار گرفته و در محبت الهی زندگی کند. خدا میگوید من شما را با محبت ازلی، محبت بی پایان خودم دوست داشته، از این جهت تو را به رحمت خود جذب نمودم. دوست عزیز، فقط یک خدا هست، خالق آسمان و زمین، و این خدا محبت ازلی داره. به خاطر محبت ازلیش که امروز به شما رحم کرده، این فرصت رو به من و شما داده است که کلام او را بشنویم، متوجه خطاها و گناهان خودمون بشیم و توبه کنیم و به حضور او بیاییم و بخشش را نصیب خود کنیم. محبت ازلی خداوند فیضش رو به ما عطا کرده. محبت ازلی خداوند رحم خدا را به ما نشون داده است. میگوید محبت خداوند ازلی و جاودان است و رحمت و فیض خدا را برای ما برمقام می آورد. و دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، کلام خداوند میگوید که خدا فقط خدای قوم بنی اسرائیل نیست که فقط اون قوم را محبت کرده، بلکه میگوید همه جهانیان را محبت کرده است. در انجیل مقدس میخوانیم که زیرا خدا جهانیان را، همه انسانهای جهان را اینقدر محبت نمود، از محبت ازلیش انقدر ما را محبت نموده که عیسی مسیح را فرستاده تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. به زبان دیگر، محبت و رحمت خدا شامل حال شما، شامل حال من نیز هست، ولی شرطش اینه که آن را بپذیریم. و من خدا را شکر میکنم ای عزیزان که از این محبت اطلاعی نداشتم، ولی خدا را شکر که مبشرین مسیح آمدن به ایران و درباره این محبت عظیم به ما مژده دادن. من آن را شنیدم، اول آن را درک نمی کردم، ولی با ایمان آن را پذیرفتم و خدا را 100,000 مرتبه شکر می کنم که امروز به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح، محبت خدا شامل حال من نیز شده و رحمت خدا شامل حال من شده و خداوند گناهان مرا بخشیده. نه به خاطر اینکه لیاقتشو داشتم ای عزیزان، نه به خاطر اینکه من آدمی پاک بودم، دروغ نمیگفتم، کلک نمیزدم، خیر عزیزان، همه ما گناهکاریم، همه ما از همدیگه بدتریم، همه غرق در گناهیم، خداوند همه ما را در گناه میبینه. فقط و فقط به خاطر محبت ازلی خدا، به خاطر رحمت او، به خاطر فیض او که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است و امروز مال شماست. شرطش اینه که شما نیز مثل من به این دعوت خدا لبیک بگویید و زندگیتون رو به دست مسیح زنده بسپارید. دوست من، فقط و فقط مسیح زنده است که میتونه امروز فریاد رس تو باشه و تو را از گناهانت برهاند. مسیح مظهر محبت خداست، مسیح کلمت الله است، گفتار خداست، مسیح زنده است، مسیح روح الله است، از روح خداست، از خداست. دوست من، چرا به او توکل نمی کنی؟ به جای اینکه به او توکل کنی، چرا میرید به مقبره ها، به کسانی که مردن و خاک شدن شما اعتماد میکنی؟ منجی شما باید زنده باشه تا الان درد شما را بفهمه و شما را کمک کنه. آیا حاضر هستید امروز از این فرصتی که خدا به شما داده، کلام را به شما رسانیده، استفاده کنید و به او ایمان بیاورید و فیض خدا را، محبت ازلی خدا را نصیب خودت کنی؟ خدا میگوید من شما را با محبت ازلی دوست داشتم، راستش دوست من از بیان معنی این جمله عاجزم. نمی توانم به بزرگی و عظمت این جمله اشاره کنم. فقط می دانم که این محبت خدا برای من کافی است و اگر در محبت او باشم دیگر ترسی ندارم، زیرا در محبت خوف نیست. در محبت حمایت خدا را نصیب خود کرده، بخشش و عنایت او را دریافت کردیم. و عزیز من، امروز باز یادآور می شوم که محبت خدا نسبت به شما نیز جاری است و علتش همان محبت ازلی اوست. و دعای من اینه که شما به محبت و دعوت او لبه گفته آن را بپذیری و آن را تجربه کنی. ارمیا میگوید به خاطر همین محبت ازلی و خالص خداوند که سرانجام قوم یهود نیز از اسارت بازگشت خواهند نمود و برای این امر باید خدا را شکر کرد، سرود ستایش خوان که امروز محبتش رو شامل حال ما کرده است. از آیه 7 او از قوم دعوت میکنه که بیاین سرود ستایش رو برای خداوند بسرایند. میگوید خداوند چنین میگوید: به جهت یعقوب به شادمانی ترنم نمایید و به جهت سیر امتها آواز شادمانی بدهید. اعلام نمایید، تسبیح بخوانید و بگویید که ای خداوند قوم خود بقیه اسرائیل را نجات بده. اینک من ایشان را از زمین شمال خواهم آورد و از کرانه های زمین جمع خواهم کرد و با ایشان کوران و لنگان و آبستنان و زنانی که میزاین همه با هم گروه عظیمی به اینجا خواهند آمد، با گریه خواهند آمد، ولی من ایشان را با تضرعات خواهم آورد. نزد نهرهای آب ایشان را به راه صاف که در آن نخواهند لغزید رهبری خواهم کرد. خداوند این قوم را همانند فرزندان خود جمع‌آوری خواهد کرد و محبت خیش را به آنها آشکار می‌کنه. جالب اینجاست که خدا هرگز به اشخاص انفرادی قوم یهود نگفت که من پدر شما هستم. او موسی را خدمتگزار خودش خوان، داوود و پیامبر را خدمتگزار خودش خوان، ولی وقتی که تمام قوم را خطاب میکند میگوید آن وقت من پدر شما خوانده خواهم شد و شما فرزندان من، که اشاره به نزدیکی و محبت ازلی خدا و رابطه و مشارکت خدا با بندگانشه. و دوستان عزیز، این محبت و لطف خدا، باز تکرار میکنم، مختص به قوم یهود نیست. عیسی مسیح میفرماید که خداوند به همه کسانی که کلام او را قبول کنند و ایمان آورند و اطاعت کنند مقام فرزندخواندگی را به ایشون عطا میکند و او ما را پدر آسمانی خواهد بود و ما فرزندان او. البته مقصود از این اصطلاحات و واژه‌های پدر آسمانی و پسر، دوستان، نزدیکی و مشارکت و مصاحبتی است که بین ما و خالق یکتا، خالق بی نیاز، خدای بی شریک و بی همتا می باشد. و ای عزیز من، این بزرگترین افتخاری است که من و شما که بنده گناهکار و ناخلف خدا هستیم، با توبه کردن و دست برداشتن از گناه، با روی آوردن به حضور خدا و محبت ازلی او، امروز می تونیم فیض ابدی رو نصیب خود سازیم و مقام پر افتخار فرزندخواندگی خدا را به دست بیاوریم. و البته این زمانی میسر که سیرت و صفات پدر آسمانی خود، خالق یکتا و بی شریک و بی نیاز را در خود رشد بدیم و آن را عملا منعکس کنیم. وقتی که قوم به طرف خدا روی آوردن، خدا چیکار کرد؟ خدا غم و اندوه آنها را به شادی تبدیل کرد. و این موضوعی است که خود خداوند خدا را شکر به ما وعده داده و امروز شامل حال من و شما نیز میشه که اگر به حضور او بیاییم، خدا غم و اندوه ما را برمی‌داره و شادی و سلامتی حقیقی رو میده. در آیه 13 میگوید که خدا میگوید من ماتم ایشان را به شادمانی مبدل خواهم کرد و ایشان را از رنجی که کشیدند تسلی داده فرحناک خواهم ساخت. آیا میخواهید خدا امروز رنجی رو که کشیده اید شما را از اون آزاد کنه و به شما شادمانی بدهد؟ میفرماید نزد من بیا، تسلیم من بشو، از من اطاعت کن. از آیه 23 میگوید خداوند میگوید بار دیگر هنگامی که اسیران ایشان را برمیگردانم این کلام در زمینهای یهودا خواهند گفت که ای مسکن عدالت و ای کوه قدوسیت، خداوند تو را متبارک سازد، زیرا که جان خستگان را تازه و جان همه محزونان را سیر ساختم. از آیه 31 خدا وعده می‌دهد که با قوم بنی اسرائیل عهد جدیدی رو خواهد بست که با عهد عتیق یا عهدی که با قوم خود به وسیله موسی بست فرق خواهد داشت. و دوستان عزیز، باید بگم که این عهد برای من و شما نیز هست. اتفاقا عهد جدید در عیسی مسیح همان عهدی است که در اینجا به آن اشاره شده، که توجهتون رو به آیات بسیار مهم جلب می‌کنم. لطفاً به هر جمله این آیات توجه خاصی مبذول بدارید، زیرا اولا نشون می‌ده که زمان آن کی خواهد بود و در ثانی تفاوت بین این عهد، یعنی عهد جدید، با عهد عتیق چه می باشه. خداوند می‌فرماید اینک ایامی می‌آید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه‌ای خواهم بست، نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آوردم، زیرا که ایشان عهد مرا شکستند، با آنکه خداوند می‌گوید من صاحب آنان بودم. اما خداوند می‌گوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نهاد و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود و بار دیگر کسی به همسایه خود و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس، زیرا خداوند میگوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. اگر توجه کرده باشید اول از همه این عهد و پیمان جدید خدا در زمان ارمیا نخواهد بود، بلکه صحبت از ایام دیگری میکنه و این عهد با عهدی که خدا در کوه سینا با قوم بنی اسرائیل بست تفاوت بسیاری داره. این موضوع رو خود خداوند در این آیات تشریح کرده. عهد عتیق یا عهد اولی که خدا با قوم به وسیله موسی بست بر لوح سنگ بود، ده فرمان و شریعت آسمانی بر لوح سنگ نوشته شد، اما عهد جدید را خدا در قلب‌های بندگانش خواهد نهاد، که البته اشاره به کلام خداست. کلام خدا در قلب آدمی جای گرفته و جزی از زندگی و تار و پود آدمی میشه. عهد اول چون که در قلب آدمی سرشته نشد، شخص از اطاعت کردن آن باز میستاد، یا به خاطر عدم اطاعت عهد و یا به خاطر اینکه نمیتونست قانون خدا را در مورد مسائل بفهمه اون رو کاملا انجام نمیداد. ولی اکنون کلام خدا در قلب شخصه، در نتیجه آدمی میدونه که خاص و اراده خدا چیه و دیگر هیچ عذری نداره اگر از آن پیروی نکند. میگوید من خدای ایشان خواهم بود، نه اینکه قبلا او خدای قوم نبوده، بلکه این آیه اشاره به عبادت و پرستش قلبی انسانها از خداوند، نه عبادت های ظاهر که همش از روی ریا میباشه. قبلا شخص احساس میکرد که باید خدا را بپرسته، چون ممکنه در اجتماع انگشتنمای مردم بشه و یا مجبور خدا را بپرسته و عبادتگاه بره، چون که دولت ممکنه رو زندانی کنه. احساس میکرد که عبادت خدا یک امر اجباری است، پس ظاهرا خدا پرست میشد، اما باطنا به خاطر نبودن رابطه شخصی با خدای خودش از اطاعت کردن قلبی از خدا پرهیز میکرد. ولی خدا میگوید در عهد جدید مردم عاشقانه او را عبادت خواهند کرد، از روی عشق و علاقه و خواسته باطنی خدا را پرستش خواهند کرد. نیازی نیست که شخص به جبر و زور و یا صدها کلک دیگه روی بیاره تا مردم را به عبادتگاه بکشونه. خیر، مردم میان و خدا را عبادت میکنن. خدا را شکر. دوستان وقتی توجه به کلام خدا کنیم متوجه میشویم که این آیات اشاره به ظهور و حلول روح القدس و عهدی است که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند با ما میبندد، که به وسیله روح القدسش ما را تعلیم میده، روح خدا در ما جای میگیرد، خدا گناهان ما را میآمرزد، قلب ما را پاک میکند و کلام خداوند در قلب ما جای میگیرد. زیرا به وسیله فیض مسیح از گناهانمون بخشیده میشویم و به وسیله روح القدس تعلیم و هدایت میشویم. سوال مهم اینه که آیا شما در این عهد قرار گرفته اید؟ امروز خدا از شما این دعوت را میکنه. انتخاب با شماست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار میکنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.